تأثیرات بعضی رفتارها یه روز، دو روز، یه ماه، یه سال، 10 سال، 50 سال، 60 سال میمونه. ولی بعضی رفتارها هم هستش که ممکنه حالا حالاها بمونه، شاید 100 سال، 200 سال، و اون تأثیرات ممکنه خیلی خیلی عجیب غریب باشه. مثبت و منفیشو کاری ندارم، توی وجود یه سری ها بره، توی دی ان ای یه سری از کشورها بره، مردم
تو کلاگیسشون بره،
آره تو پاچهشون بره، هر جایی که دوست داره بره. و بعضی موقع احساس کنی که داری یه سری رفتارها رو انجام میدی، نمیدونی چرا، ولی به خاطر اون رفتارهایی که مال سالها قبل، حتی قرنها قبله. و حالا میخوایم در مورد همون حرف بزنیم. یه سری از مهمترین اتفاقهای تاریخ، یه صحبتی مال یه زمانی که هنوز هم شده یه تفکری برای یه سری ها. اصلا آیا اون حرفای اون طرف چقدر ربط داره به الان عملهایی که ما داریم میبینیم در جهان، فجایعی که دیدیم، و اصلا چقدر اون طرف در واقع مسئول نسبت به رفتارهایی که 100 سال بعد ممکنه نسبت به حرفات انجام بشه؟ اصلا ما چقدر مسئولیم نسبت به حرفامون، با توجه به اینکه چه تأثیری در مورد آینده میتونه برامون بذاره؟ و اگر سوء برداشت یا حسن برداشتی وجود داره از رفتارت، حرفت، اینا، چقدرش تقصیر یا پاداش توه، چقدرش هم واقعا به تو ربطی نداره؟ من اگه اینو گفتم بقیه دارن یه عملی از رو حرف من میکنن که اصلا ربطی به حرف من نداره، یا اصلا برداشت من، قصد من اون نیست، چقدرش رو میتونم بگم آقا به من ربطی نداره واقعا و میتونستن درست برداشت کنن، و چقدرش هم میتونم بگم آقا نه، اتفاقا اگر من درست و کامل و جامع با چارچوب بندی صحبت میکردم، اجازه خروج از اون چارچوب رو به کسی نمیدادم، این اتفاقای مثبت یا منفی نمیافتاد و دیگه گردن نگیرم اون اتفاقا رو. میخوایم در مورد کارل مارکس صحبت کنیم.
ای وای،
آره دیگه،
من منتظر بودم چی میخوای بگی تو.
کارل مارکس آدمیه که
چپه.
آخه ببین، خود چپ شاید بعد از کارل مارکس تشکیل شه. من همینه دارم میگم دیگه، اون ایده. حالا ببین، بذار اینجوری صحبت کنیم که یه نفری یه سری اتفاقات تو زندگیش میفته، مثل مرگ افراد خانوادهش، از برادر و همسرش بگیر، به خاطر بیماری و فقر. خب این باعث میشه که نفرت داشته باشه. البته حالا برادرش تو سن جوونی خودش و حالا همسرش تو سن بالا، یعنی بعد از اینکه اون حرفا رو زده همسرش رو هم دست میده، حداقل نصف صحبتاش. خب این تأثیرات رو میبینه و میگه که آقا من متنفرم از جامعه ای که من حتی نمیتونم همسرم رو نجات بدم، از نظر مالی درمانش کنم، پول درمانش رو بیارم. و تنفر از قدرت برتر در کشور خودش، بعد یه قدم جلوتر در جهان رو میبینه و احساس میکنه آقا ما داریم کار میکنیم. جمله بیسیک اینه که ما داریم کار میکنیم، چرا اونا پول در میارن؟ سلام، من فریدم و اینجا گریفینه. اینجا قرار در مورد همه چیز صحبت کنیم، در مورد هر چیزی که دوست داریم و شما دوست دارین، و اتفاقا خیلی قرار خوش بگذره، مخصوصا این اپیزود که در مورد کارل مارکسه. تو به نظرت چقدر اتفاقای شخصی زندگی یه نفر میتونه تو ایدهش تاثیرگذار باشه؟ و چقدر میتونیم بگیم که اگر اون ایده در مجموع ایده غلطیه، به خاطر اون اتفاقات حق رو به طرف بدیم؟ آقا مثلا ایده رو تو قبول نداری، ولی آقا اون اتفاقای زندگی شخصیش باعث شده که یه سری برداشت‌ها کرد.
خب من دو تا ایده الان مطرح میکنم، به ایدئولوژی حالا سیاسی اجتماعی ربطی نداره ها، به این ربط داره که زندگی شخصی تو، اتفاقات زندگی شخصی تو چه تأثیراتی میتونه توی تصمیم گیری های آینده داشته باشه. دو تا مثال میزنم از دو تا سریال. خب سریال یک شیملسه. تو شیملس ما کلی کاراکتر خاکستری داریم که یه سری اتفاقا براشون پیش اومده و ما میبینیم که تصمیماتی که میگیرن، مسیری که تو زندگی انتخاب میکنن، اون اتفاق چقدر روش تأثیر داره. خب و یه جایی تو اینجوری که آره تایید نمی کنی که فلانی بره دزدی کنه، خب اما درکش میتونی بکنی. خب این میشه اون پارت مد نظر تو. یه پارت دیگه داریم تو سریال دکستر. خب دکستر وقتی که بچه بوده، حالا یه بنده خدایی میاد و خانواده رو به قتل میرسونه و توسط یک پدری، یعنی توسط یک پلیسی که این بچه رو تو صحنه قتل میبینه به فرزند خوندگی گرفته میشه، حالا بزرگ میشه و این میارتش تو نیروی پلیس، و ولی این ترامایی که به حال تو کشته شدن مادر تو با اره برقی دیدی توی اون سن کم، یه تأثیر روش میذاره، یه ترامایی به حال گریبان دکستر رو میگیره که در آینده تبدیل میشه به یه قاتل. خب اینو یه آدم نرمال نه تنها تایید نمیکنه، درک هم نمیکنه. باشه مامان تو کشتن اینجوری شد، آدم چرا میکشی؟
آره یعنی یه سری از قاتل‌های معروف تاریخ اینجوریه که به خاطر گذشته‌شونه،
مثل تد باندی. میدونی حالا میخوام به چی برسم؟ ببین میخوام در مورد کارل مارکس صحبت کنیم. یه سری بک‌گراند داره، یه سری مشکلات شخصی داره که شاید توی تصمیماتش و سخنانش تأثیر داشته.
خب
و میتونیم از اول شروع کنیم، از اینکه چه جوری این اتفاقا براش افتاد، چه جوری به مشکلات خانوادگی خورد. همسرش رو به خاطر مریضی از دست داد، شاید نباید بگیم مریضی، به خاطر بیپولی برای درمان اون مریضی از دست داد، و اینا باعث میشه تو حرفایی که باید بزنه. البته که حالا مریضی همسرش خیلی برمیگرده به بعد از وسطهای اونجایی که اون آدم گنده شده بود، اما این تأثیراتی که میدید، این که تو کاری که انجام بده، اصلی ترین حرف کارل مارکس چیه؟ این که بابا هر چقدر کار میکنی پول بگیری. خب این خیلی شاید بیخردی باشه، چون هنر نابود میشه، چون هنر از نظر یدی یا عمل خیلی بالا نیست. مثلا باگ های اصلی کارل مارکس اینه که آقا یعنی چی؟ مثلا هنر ممکنه 10 دقیقه کار بکنه، اتفاقا خیلی هم بیارزه، ممکنه مثلا یه ساعت یه چیزی رو من بکشه، فرید بکشه، افتضاح، نمیخواد کسی بخره. خب و هنر ارزشش فقط به یدی بودنش نیست، به عقل و به منطق و اون چیزی که انجام میشه. ببین من دارم میگم کارل مارکس بک‌گراند زندگیش یه جوریه که تو رو اذیت میکنه، حس میکنی آدم حق داره که بگه بابا هر چی کار بیشتر مزد بیشتر. جمله غلط ها، حق رو بهش بدی بابت این حرفی که زده، یا به خاطر اینکه آقا حرفی که زده درسته، یه سری باگ ها داره، ولی یه سری جا هم داره درست میگه. آیا واقعا یه کارگر که این همه عمل انجام میده و اون کسی که میره دم دفترش میشینه و به اون کارگره میگه تو این کارو بکن، تو اون کارو بکن، باید اون بالایی 100 برابر پایینی پول در بیاره؟ یه ذره غیر منطقیه. اگر هم منطقیه میتونی از زاویه کارل مارکس هم بهش نگاه کنی.
میشه، آره. خب قطعا تو میتونی بیای بگی که هر چیزی یه قیمتی داره و قیمته باید حالا یا یکسان باشه یا متفاوت. اما سر همین مثالی که زدی، ما میتونیم تا صبح با هم دیگه بحث بکنیم و من بهت ثابت بکنم که اصلا حتی از زاویه دید اون آدم هم میتونه غلط باشه.
چی؟
همین قضیه برابری حقوقه که داری میگی. تو میگی به خاطر گذشتش این اتفاق افتاده، من میگم که حتی از دید اون آدم هم با همون گذشته‌ای که تو داری تعریف میکنی اصلا گزاره درست نیست.
چیش درست نیست به نظرت؟
ببین همین مثال خودتو بررسی کنیم. یه کارگر هست که صبح تا شب داره یدی کار میکنه، یه نفر دیگه هست که رئیس اینه که داره حقوق بیشتر از این میگیره،
خیلی بیشتر، 20 برابر.
خب آیا کارگر دقیقا مسئولیت رئیس رو داره؟ آیا اگر پروژه خراب بشه یقه کارگر رو میگیرن یا رئیسه؟ آیا اون رئیسه مدت زمان بیشتری کار نکرده و الان احتمالاً به آخرای زندگی کاریش نرسیده که نیاز داره آرامش داشته باشه، یه مالی جمع بکنه برای آیندهش؟ آیا این مسیر رو برای کارگر بسته بودی که رئیس بشه؟ خب همه اینا میتونه تو این جواب تاثیرگذار باشه. چرا؟ تو فرض کن اگر همیشه ما یه روند رو به رشدی داشته باشیم، یعنی همه از کارگر شروع بکنن، بعد رئیس یه دسته کارگر بشن، بعد رئیس رئیس بشن، همینجوری پلکانی برن بالا، پس بازم شرایط برابره. پس اگه یه نفر از اول زندگی تا آخر زندگیش کارگر مونده، به خاطر خودشه. پس چرا ما بیایم مزد رو یکسان کنیم؟ این یه نکته. نکته دوم، اون مسئولیتی که رئیس ها دارن در واقع پول اون فشار و مسئولیتشون رو دارن میگیرن. خب اگر اونجا حفظ نظم اونجا با اون رئیس است، حفظ امنیت اونجا با اون رئیس است، هر اتفاق و صدمه اونجا ببینه مسئولش رئیس است. خب یعنی به واسطه یه تجربه‌ای که کسب کرده که به اون جایگاه رسیده، داره چه اتفاقی میفته؟ داره پول تجربه رو میگیره، درست؟ که خب کارگری که داره یدی کار میکنه فقط داره یدی کار میکنه، یعنی هیچ چیز دیگه ای نداره، آجر رو بر میداره میذاره اونور، خب هیچ کدوم از اینا رو نداره و تنها وظیفش اینه که از بدنش استفاده بکنه که اینو بذاره اونور، و هر اتفاقی که برای همین کارگر بیفته یقه رئیس رو میگیره. پس اون پول بیشتره به خاطر قبول کردن مسئولیت بیشتره. باز هم نکته داره، ولی خب دیگه خیلی بازش نکنیم. همین دوتا نکته به نظرم اصلی ترین نکته هاییه. حالا من بیام به عنوان اون آدم که اون سختی ها رو کشیدم، از بیپولی فرضاً همسرم رو از دست دادم، خب چرا فکر نمی کنم که از بیورزگیمه؟ ببین مسئله من اینجاست، اگر در جامعه ای راه پیشرفت رو ببندی، خب بگی تمام مردم باید کارگر باشن بجز این قشر خاص با این ژن خاص
که اسمش میتونه نظام سرمایه‌داری هم باشه،
خب اینو اگر این پیش فرض رو داشته باشی حرفش درسته. خب داره میگه که آقا من که نمیتونم تلاش بکنم برم به درجه بالاتر برسم، پس در نتیجه نظام اشتباهه، پس همه باید یکسان پول بگیرن، چه من چه بالا دستی. اما اگر بهت راه پیشرفت رو داره میده، تو اگه 5 سال کارگر باشی میتونی سال 6م سرشیفت بشی، سال 10م سرپرست بشی، سال 15م کاریت مدیر بشی، 15 تا 20 مدیر باشی، پس همه یک مسیر یکسانو میتونن برن بالا، درست؟ اگر این شرایط هست و من بعد از 15 سال کار کردن هنوز کارگرم و هنوز حقوقم کمه و هنوز نتونستم پول جمع کنم که خانومم میمیره، بیورزگی منه.
ببین سیستم این داستان چیه؟ کار مارکس توی پروس دنیا میاد، یعنی اون زمانی که هنوز اسم اونجا آلمان نبوده، دویچلند نبوده، پروس بوده. به خاطر حرفایی که میزنه، عقایدی که داره، توی اون کشور پروس سلب تابعیت میشه ازش و از یه تایمی به بعد تو زندگیش تبعه هیچ کشوری نیست، درست؟ بلند میشه در زمان انقلاب صنعتی، در زمان ملکه ویکتوریا میره انگلستان و اونجا خب انقلاب صنعتی رو به چشم میبینه. حالا اون کارخونه های نساجی و کارخونه های دیگه که توی انگلستان بودن و حالا پای کوره کارگرا کار میکردن، و میدونی یه داستانی هست که میگن صنعتی شدن جهان اینجوری بود که یک سری آدم رو کشتند، صاحبان قدرت، صاحبان ابزار، یه سری آدم رو قربانی کردند برای پیشبرد اهدافشون. این به خودی خود گزاره غلطی نیست، یعنی حتی الان دارن میگن که آقا چی شد که سیستم راه آهن آمریکا اینقدر پیشرفت کرد؟ خب کمدین‌ها چی میگن؟ میگن که آقا ما هیچی، یه سری چینی رو انداختیم تو تونل با دینامیت و الان پیشرفت کردیم. اهرام مصر چی میشه ساخته میشه؟ با گیر کردن آدم‌ها لای سنگ‌های بزرگ.
تو داری خب؟ یه سری چیزا مثال میزنی.
حالا اجازه بده دیگه.
در واقع تو الان من میتونم بهت بگم هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نمیکنه.
خب همین.
میتونستی از مسیر درستم به اون هدف برسی. اگه از مسیر غلط اونا اومدن خب، مثلا چینی ها رو ریختن آره، اونجا نمیتونی اون مثال، خب اون وسیله رو اشتباه انتخاب کرده.
ولی شده.
تفکر غلط
کردن دیگه، این کارو کردن. آره. این تو تاریخ اتفاق افتاده این قضیه. مارکس وقتی میره میبینه که حالا کارگرا توی انگلستان تو معدنای زغال سنگ، شما اگه تاریخ انقلاب صنعتی رو بخونی وحشت میکنی، اینا شیفتی کار میکردن. خب اون زمان دانشگاه ما میخوندیم تاریخشو، اصلا افتضاح بود. اینجوری بوده که شما در روز 16 ساعت باید کار میکردی، 8 ساعت اجازه خواب داشتی. این 8 ساعت شما تو رخت خواب خوابیدی، تموم میشه، میری سر کار تو معدن، یه نفر دیگه بدون اینکه بهداشتی رعایت بکنه، بدون اینکه دوشی بگیره، میاد با همون عرقش، با اون بوی کثافتش، میاد تو همون رخت خواب تو میخوابه. خب تو شیفت تموم میشه، میری تو همون رخت خوابه. و اینا مجبور کرده بودن بچه‌های 9 ساله هم داشتن تو معدن کار میکردن و میمردن. خب
ببین، تو داری یه دوره یا مثال میزنی که اصلا سطح بهداشت کلی جامعه اون پایین بوده.
اوکی. من میگم مارکس تو اون دوره بوده،
همین 25 سال پیش. خب شما اتوبوس سوار میشدی همه با یه لیوان آب میخوردن.
آره.
حالا بیا
آره.
بگیم اینجا نظام فلان فلان کرده. خیر آقا، اون یه بحث جداست که بحث بهداشته.
آخه این تو اتوبوس فرق میکنه. ببین الان آره تو اتوبوس آب معدنی پخش میکنن بین همه.
من منظورم اینه که تو اون دوره‌ای که تو داری ازش صحبت میکنی، ببین داری ما مسائل رو قاطی میکنیم با هم دیگه. خب ما یه مسئله سطح بهداشت عمومی جامعه داریم.
خب آخه تو به بهداشتش گیر دادی.
خب نه،
من به ساعت کاریش هم گیر میدم.
اگر بقیه جامعه ترا تمیز بوده، همه جا اوتو کشیده، استریلیزه بوده، ما اینایی که کار میکردیم رو انداختیم یه گوشه، گفتیم شما باید این کار رو بکنید، حرفت درسته.
خب
اما اینجوری نبوده.
خب نگاه کن
منظور چرا اینجوری نبوده،
مارکس دیده دیگه اینا رو.
ببین آقا کردن دیگه، الان وضعیت اقتصادی یه جوری باشه که مجبوری بری کارگری کنی، هیچ کار دیگه
نه. من میدونین چرا میگم قضیه بهتاش نمیپذیرم ازتون؟ ببین تو به عنوان یه کارفرما،
خب
مثلا به عنوان اون که داری اونایی که تو معدن کار میکنن و در واقع استخدام کردی برات کار کنه، تو یه اصلا بحثت مثلا هم نوع دوستی هم نیست،
خب
نگهداری از اون آدم ها که برات کار میکنن خودش برات اولویت،
سرمایه است اصلا،
سرمایه است، چون خب نباشه اصلا کسی نیست که برات کار
کنه. نمیکردن؟
خب ببین همون مسئله من اینجاست که ببین نمیدونم چرا نمیکردن یا اصلا میتونستم
من میدونم چرا آخه.
خب من اینو نمیدونم جوابشو، ولی الان تو ذهنم دارم فکر میکنم نمیتونم بپذیرم حرفتون رو سر این نکته است که تا کی مگه کارگر هست. خب به قول خودت به یه جایی رسیده که بچه 9 ساله رو هم دیگه کارگر کردن، یعنی کارگر کم بوده، یعنی بزرگسال کم بوده.
نه نه نه
این چرا به 9 ساله برده داری؟
ببین خب زمانی که آقا انقلاب صنعتی که شکل گرفت توی بریتانیا،
خب
جمعیت شهر لندن تا قبلش نزدیک به 2 میلیون نفر بود. انقلاب صنعتی که شکل میگیره جمعیت شهر لندن یهو میشه 6 میلیون نفر. شما ناکنی در زمان محمد رضا شاه این اتفاق داشت برای تهران میافتاد، اومد کلی کارخونه جدید، حالا از پارس خودرو بگیر مینو فلان فلان، تو جاده مخصوص کرج زد، مرکزگرایی رو زیاد کرد. شما وقتی همتون بیاید مرکز بخواید کار کنید، ببین خونه کمه،
بله،
امکانات نیست،
بله،
شلوغی پیش میاد، رقابت سر کار پیش میاد. اونا همشون داشتن تو مزرعه هاشون فرزن کار میکردن. در انگلستان هم همین فئودالیسم بود دیگه، یارو تو مزرعه کارشون میکرد، به قولی باج و خراجشو به داروغه ناتینگهام میداد و تموم میشد. اما با صنعتی شدن یهو مرکزگرایی شد توی لندن، رقابت رفت بالا، پوزیشن شغلی کم بود، نیروی کار زیاد بود و اینا برای اینکه نون داشته باشن بخورن مجبور شدن به پست‌ترین شغل‌ها و بدترین شرایط و کمترین حقوق‌ها راضی بشن فقط برای اینکه کار کنن، چون دیگه شکل جامعه از فئودالیسم تغییر کرده بود به مدرنیسم و در واقع هم انقلاب صنعتی. یعنی شما اگه مثلا 10 نفر بودید که پای یه مزرعه کار می‌کردید، شخم می‌زدید، الان مثلا یک ابزاری اومده بود که این کار 5 نفر شما رو می‌کرد، شما بیکار شدی، باید بری لندن بردگی کنی، باید بری تو معدن کار کنی. بعد پول نبود که، یارو خانواده مجبور بود بچه 9 سالش و بچه بعضن 6 سالش رو که ذکر شده در تاریخ که این بچه ها به خاطر همون نشت انواع گازها توی معادن مردن یا اصلا تحمل اون حد از بهداشت پایین فردی رو نداشتن و از این داستان ها و گرسنگی شاید میمردن اگه این بچه ها نمیمدن حقوقشون رو بگیرن. تن به این کار و مارکس دیده.
من یه تناقض دارم. من چیزایی که دارم میگم خب. صرفا دارم فقط حرفایی که شما میزنی دو برای خودم تحلیل میکنم، چون میخوام از زاویه دید شما نگاه کنم. یه تناقض دیگه تو داستان تو دارم. ببین ما الان تعداد زیادی آدم بیکار داریم،
خب
پوزیشن شغل کمه. قبول داری که یه آدم 20 ساله بهتر از یه بچه 6 ساله کار میکنه؟
اصلا مگه بچه 6 ساله باید کار کنه؟
خب نه نه نه، ببین
آقا تو
من
مجبور
میگم...
باشی کل اعضای خانواده تو ببین حقوق
نه.
چقدره؟
ببین من دارم میگم نه، ببین تو داری میگی کار نیست،
کار کمه،
خب یه ایف داری، یعنی یه شرط داری، شرطت اینه که کار نیست، پس در نتیجه همه میان به سمت لندن،
درست؟
تو لندن چون کار کم بوده، تعداد آدمهایی که میخواستن کار کنن زیاد بوده، پس همه اونجا میرفتن سر کار، یه سری بودن بردگی شده بوده و این داستانه بد، درست؟ خب من دارم میگم من کارفرما تو لندن،
خب
انتخاب برام بازه دیگه، چون تعداد آدم‌های بیکار خیلی بیشتر از تعداد آدم، یعنی تعداد پوزیشن‌های منه. من به عنوان کارفرما بد جنس هم حتی باشم، فقط هم به سود خودم فکر کنم، چرا بین یه آدم 20 ساله که دنبال کاره و یه آدم 6 ساله که میخواد کار بکنه من 6 ساله رو انتخاب
من
بکنم؟
من الان کامل بهت توضیح میدم. ببین داستان اینه که شما به عنوان کارفرما وقتی میبینی انقدر نیروی کار داری، ببین تو مثلا اگه خانواده 3 نفره، یه زن، یه مرد، یه بچه، شما 2 نفرشون به عنوان نیروی کار کارآمد نیاز داری. حقوق چقدره؟ بیا اصلا به ریال حقوق لندن اون موقع رو به ریال بگیریم، درست شد. حقوق نفری 5 میلیون تومانه. خب شما زن و مرد رو هم دیگه 10 میلیون حقوق میگیرید به فرض این که جا خوابتون رو سابکاره بده، یعنی اون یه دونه دوشک که پهنه مال تو و زن تو بچته، 10 تومن دارید میگیرید. وقتی که مرکزگرایی شد توی انگلستان، تورم چی شد؟ احسنت به رفت بالا. 10 میلیون کفاف زندگی شما رو نمیده، بچه تا گشنگی میمیره، مجبوری بری عز و التماس بکنی، خواهش تمنا بکنی به کارفرماه بذار این بچه 9 ساله من، بچه 10 ساله منم بیاد دوتا کلنگ بزنه، 2 بهش بده که حقوق تو بکنی 12 که نمیری. خب این اتفاق افتاده. و اتفاقا ایه زاویه دیده دیگه، شما کارفرما نیروی کار عین مور و ملخ ریخته.
بله.
کم اهمیت ترین چیز برای شما چیه؟ جون اونا. اینا مردن، یه سری دیگه میان سر کار.
خب اوکی میفرستمشون خب بکشنشون.
آفا این دیده دیگه.
نه میدونم، ولی یعنی با اون پارت الان اوکیه. خب اون بحث اولی که با هم دیگه کردیم اون سیفه. اوکیه. و من الان میگم خب میشه این اتفاق ممکنه بیفته. ولی من باز همچنان، یعنی اصلا بحثم این نیست که چرا بچه 6 ساله باید کار بکنه ها. بحث من اینجاست که به همون نسبت که اون 6 سالشه کارایی هم نداره و حتی همون 2 میلیون حقوق هم که تو میگی مثلا 5 تومن شده 2 تومن باز سرباره، باز جاخاب میخواد، باز فلانه. و یعنی شاید حالا این تصمیم رو گرفتن با هر دلیلی ها، یعنی احتمالاً هم گرفتن دیگه، یعنی مستنداتش هست
گرفتن دیگه. آره دیگه.
ولی فقط من اینجا تناقض دارم، من نمیپذیرم.
تو زاویه دیدت رو از الان و تایملاین 2024 بیار بیرون. یعنی تو حساب کن با پدال زدن کار میکنن، با بیل زدن کار میکنن، خب اونقدر تفاوت ایجاد نمیکنه تو کیفیت یه آدم 6 ساله 10 ساله با یه آدم
میخواد آجر جابجا کنه اصلا.
آجر جا. برای همین یه آدم بچه 6 ساله که اتفاقا اصلا 2 میلیون میگیره، اصلا ببین این بفهمن این کار میکنه چیز میشن، تو با اینو قایم کنی اینا خیلی راحت تر باش کار کردن. همینجوری دارو میرزی و ببین اصلی ترین حرف مارکس میدونی چیه؟ من میگم یه چیزی از جملهش یک کلمه است فقط، مقابله اون کسایی که وسایل تولید جدید رو دارن نسبت به کارگرا.
آره، صاحبان ابزار.
و اون ابزارا اونجوری نبوده که مثلا بزنش تو برق کار کنه، که پدال بزنن،
آره،
روغن بزنن، فلان، همین چیزی بوده و باعث شده
دیگ و روشن نگه دارن مثلا.
در واقع به عبارت یه سری ابزار بوده که کارگر می‌خواسته. آره، برای ادامه.
یعنی ببین اون تو اون بحث رئیسو که مطرح کردی که تو میتونی ترفیع بگیری فلان، اون موقع ترفیعی مطرح نبوده. من یه دیگه بخار دارم، من دارم، مثل اینه که تو الان مثلا یه چیزی داشته باشی، خیلی چیز آقا سپهر توی پاورچین یه لودر داشت، میداد که صاحب ابزار بود،
درسته،
خب بقیه پولش میگرفت.
بله.
نه لیاقت خاصی داشته، نه با لودر کار کرده بوده، مثلا سر لودر چی شد، لودر داشت. اون میشه اون کسی که مارکس علیهش میخواسته انقلاب کنه.
آره.
یعنی تو هر کاری هم بکنی با حقوق کارگریت تو لودر نمیتونی بخری.
آره.
پس موظفی تو آخر عمر تا زمانی که جون داشته باشی واسه یکی مثل سپهر کار کنی و اون بشینه تو خونه مفت با پیتزا بخره. اون یعنی سپهر پاورچین همونیه که یعنی میشه بورژوا، یعنی
پس خب
حزب بورژوا و پرولتاریا که مارکس میخواست علیه اینها اقدام بکنه و میگفتش که آقا باشه، این یارو لودر داره، این یارو دیگه بخار داره، این دستگاه نساجی داره، اون سگ داره. مارکس گفت اگه ما مایه کارگر برای این بابا کار نکنیم، ما تحت کارو بزنیم زمین، ابزار این خود به خود برای خودش تولید نمیکنه، پس مجبوره به ما حداقل ماجرا این که حقوق بیشتری بده.
خب دیگه منم اولش گفتم این حرف نمیتونه منطقی باشه.
خب
در چنین شرایطی، اگر غیر از این شرایطه پس اوکی من میتونم از اون بپذیرم که این حرفو بزنه. یعنی گفتم هم قابلیت ترفیع اگر وجود داشته باشه در
نه،
جامعه
نیست. اصلا اون یه برده در انگلستان
هست سالاری خب نیست، وجود نداره.
همون دیگه، منم بحثم همین بود اولش. یعنی داشتی میگفتی که یه سری میام میگن که ربطی به اون نداره اینا، اون بحثی که شروع کردی، من داشتم جواب تو رو اینجوری میدادم، میگفتم که اگر در اون جامعه اون زمان میشده ترفیع داشته باشی و این ترفیع رو نداری، خب میشه بی‌عرضگی خودت. اما اگه نمیشده، یعنی الان ما صحبت کردیم دیدیم که خب اون زمان نمیشده که تو ترفیع بگیری، خب پس الان دیگه چی میشه؟ الان اینجوری میشه که الان میرسیم به سمت حرف آقای مارکس.
حتی آره. اون بچه 6 ساله‌ای که بچه...
که ببینیم بهش حق بدیم یا
آره.
ندیم.
آره. اون بچه 10 ساله‌ای که توی کار توی معدن مثلا میمرده، حداقل با شرافت مرده. بعضی از این بچه‌ها رو خب سابکارو نمیذاشته بچه کار کنه. به نظر منم اصلا هیچ ربطی به حقوق بشر و کودک کار و اینا نداشته. دیده صرفا کارایی نداره، مثلا بچه رو بیاری پای دیگ بگی این روشن نگردار، ممکنه بسوزه، ممکنه شلستی کنه یا هر اتفاق دیگه بیفته. بچه ها رو ویل میکردن و میشه گفت حالا از طبقه کارگر 70% بچه هایی که وجود داشتن جیب بر بودن و همونا بزرگ میشدن، میشدن عرازل، اونایی که حالا عرق میخورن، عربده کشی میکنن، چاقو کشی میکنن، خفگیری میکنن. شما بری تاریخچه خفگیری در لندن رو بخونی، میری دست بچهای نظام آباد رو میبوسی.
خب اونا ببین همینه دیگه،
این هر... امنیت جامعه هم به خطر میافتاده.
خب
با این
دقیقاً تو هر موقع یه جامعه فقیر داشته باشی که کار نباشه، نتونن کار بکنن و از راه درست به پول برسن، حالا به هر دلیلی نتیجهش میشه همین اتفاقی که میگی.
بله.
و حتی تو همین جایی هم که ما زندگی میکنیم اگه به اون درصد برسیم، اصلا چرا به اون درصد برسیم؟ سال به سال میبینی درصد این اتفاقا داره بیشتر میشه که خب نتیجهش یکی میتونه اوضاع اقتصادی بشه.
ببین اصلا یه سری جاها داریم که شما همین الان میدونی داره سابکارت به ظلم میکنه، میدونی حتی اگر بری شکایت کنی، در جهان رو دارم میگم دیگه، فقط ایران نمیگم، ممکنه بری شکایت کنی به نتیجه هم برسی، اما اون 2-3 ماهی که طول میکشه تا از موقعی که تو رو میندازن بیرون بخاطر اینکه شکایت کردی تا به نتیجه برسی، حداقل چجوری میخوای زندگی کنی؟ یه سری ها به خاطر اون بدبختی لحظه‌ای که دارن حتی اجازه شکایت به خودشون نمیدن. حتی اگه قانون درست باشه، قانونه به تو اجازه میده بری شکایت کنی، پول دام بگیری، یه کاری کنی آقا، ولی اون 2-3 ماه میخواد چیکار کنه تا نتیجه شکایتت بیاد؟
از به عبارتی مدل روزمزدی دیگه.
آره، یعنی واقعا
در واقع روزخرجیه.
اصلا همون بود، روزمزدی بوده. حقوق خب ماهانه
آقا نمیشه. پس الان به این نتیجه رسیدیم که زاویه زندگی تو اون لحظه اجازه همچین برداشتی به آدم میداد که آقا این جامعه کارگر ارزش بیشتری داره.
ظالمه دیگه. خب. چیز داره، مثلا کالسکه داره. آره. فرضاً یکی رو برده میکنه میگه شما میشی کالسکچی، دور تا دور شب مسافرکشی میکنی واسه من. خب خودت چقدر از اون پول بهت میرسه؟ هیچی. شما روزمزدی، شما در ازای مثلا روزی 5 پوند مسافرکشی میکنی، شب میای دخل رو تحویل میدی.
بل.
ممکنه 1000 پوند تو اون روز مسافرکشی کرده باشی، ولی مال منه.
بعد میدونی چیه؟ بیکاری برای این قدرت ظالم خیلی مفیده. چرا؟ چون اگه تو صدات در بیاد میزاد بیرون یکی دیگه بیاد.
دقیق.
و این باعث میشه که هیچ کاری نمیتونه کارگری کنه، دستش به هیچ جا بند نیست.
حالا یه چیز جالب، تو جمله‌ای که گفتی ازش کاملش چی بود؟
چه جمله‌ای؟
تهش به کجا میرسید؟
چه جمله؟ همون صاحبان ابزار رو میخوای بگی؟
نه ببین، تو گفتی که چرا حقوق برابر نیست.
آها، ببین میگم یه سری نکات داره. اصلش اینه که جامعه پرولتاریا یا همون کارگرا بتونن جلوی جامعه مالکان وسایل تولید یه حقی داشته باشن، یه تضادی جلوشون ایجاد کنن. آقا اگر شما وسیله دارید، ما هم اگه کار نکنیم شما نمیتونید کارتون رو پیش ببرید. دومین نکتهش اینه که ارزش کار نداره.
خب تا اینجای پادکست رو به عنوان حالا نمونه گوش کردید، متوجه شدید که قراره به چه فرمتی و چه جوری حرف بزنیم در مورد این موضوع. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و برید و ادامهش رو هم گوش بدید. برای گوش کردن ادامهش کافیه که برید توی لینکی که توی توضیحات اپیزود یا توی کانال تلگرام گریفین گذاشتم و از اونجا این قسمت رو به قیمت حداقل 30,000 تومان خریداری کنید. حد اکثر قیمت هم که دست شماست، میتونید به هر قیمتی که دوست داشتید بخرید و از تیم گریفین حمایت کنید، برای اینکه ما میخوایم این تیم رو گسترش بدیم و امکاناتش رو افزایش بدیم. اگه خارج از کشور هستید و میخواید این گریفین رو داشته باشید، کافیه که شما هم سایت فوتبال لب رو باز کنید، برید به اون صفحه خرید این محصول، یه لینکی اونجا براتون گذاشتم، لینک پرداخت ارزی، همونجا میرید و پرداختتون رو انجام میدید و صرفا اسکرین شات رسید اون پرداخت رو به اکانت تلگرام پشتیبانی گریفین میفرستید، منم فایل واسهتون میفرستم. اگه یادتون باشه توی فوتبال لب اکسترا 13 که ما داشتیم بند رامشتاین رو بررسی میکردیم، به یه آهنگ رسیدیم به اسم دویچلند. اونجا من گفتم که این آهنگ چقدر حماسیه، چقدر خفنه، در مورد کشور آلمانه و من چقدر آرزو داشتم که یکی هم واسه ایران که کشور ما همچین آهنگی خونده باشه که ما نداریم. حالا این بند کوبار یه آهنگ برای ایران خوندن، اسمش هم بسیار قشنگه، همریشه. من اینو در انتهای این قسمت براتون گذاشتم، گوش کنید و واقعا لذت ببرید و به خودتون افتخار کنید. لطفاً حتما توی کامنت ها ما رو همراهی کنید، نظرات خودتون رو در مورد این قسمتی که میشنوید برامون بذارید و هر موضوعی که دوست دارید ما در موردش اپیزود تولید کنیم بهمون بگید. هر چیزی که دوست دارید بشنوید، ما تمام تلاشمون رو میکنیم که با بهترین کیفیت، بهترین چیزی که از دستمون برمیاد رو براتون تولید کنیم، چون گریفین متعلق به خود شماست. دمتون گرم و مرسی از حمایتاتون.